أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. سوره مبارک تغابن که در مدینه نازل شد، شرحی از صحنه قیامت را هم به همراه دارد، گذشته از مطالب دیگر. در بحث‌هایی که در خلال این سوره به عمل آمد، روشن شد که در قیامت گرچه یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست، همه مجموع نه مجتمع، یعنی زندگی اونجا زندگی اجتماعی نیست که با سبب یا نسب صورت بپذیرد. هم تقطعت بهم الاسباب، هم لا انساب بینهم. لذا در عین حال که یوم الجمع است، یوم الفصل است، همه مجموع نه مجتمع. فرق مجموع و مجتمع هم در آیات گذشته بیان شد. اما این مال صحنه برزخ است و مال صحنه قیامت. وقتی کارها رسیدگی شد، تبهکارها با ازناب و اقمارشون مشخص شدند، پرهیزکاران با پیروانشون مشخص شدند، اونگاه در بهشت مؤمنان را با اولیایشون یا با فرزندانشون یک جا جمع میکنن که لذت بیشتری ببرن، کفار را با همسرانشون و فرزندانشون یک جا میسوزانن که تا رنج بیشتری تحمل کنن. فتحصل ان للبرزخ حکمن ولساحرت المعاد حکمن ولل جنت و نار حکمن آخر. در سوره مبارکه مریم در پایان اون سوره فرمود به این که آیه 80 سوره مریم فرمود و نرسه ما یقول و یعتینا فردن. در پایان همون سوره، یعنی آیه 95 سوره مریم، فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، هیچ کس با دیگری نمی آید، چون هر کسی مشغول کار خودش. وقتی این خصوصیت ها تو بیانتون رو روی هست، در جریان برزخ فرمود اینا جیران لایت زاوران، همسایه هایی هستن که از ایدی خبر ندارن. وقتی سلام کرد به مؤمنان قبرستان، یه سخنرانی مبسوطی داره که در خطبه های نهج البلاغه آمده که اینا بالاخره همسایه هایی هستن که از ایدی با خبر نیستن. هیچ کس نمیدونه که این کسی که کنار او هست در چه وضعی است و چه حالتی دارد. اما وقتی که مسئله برزخ تمام شد، مسئله ساحره قیامت تمام شد، سوال و جواب تمام شد، مؤمنان را با اجدادشون، اولیایشون یا فرزندانشون برای مزید کرامت یک جا جمع میکنن، کفار را با بستگانشون برای مزید عذاب یک جا جمع میکنن. لذت بیشتری برن، نه که مشکل یکدیگر را حل کنن. در سوره مبارکه تور اینا این قسمت ها گذشت. در سوره تور آیه 21 این بود: والذین آمنوا متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم اما و ما علتناهم من عملهم من شیء، چیز از عملشون کم نمی کنیم. برای مزید لذت اینها را با فرزندانشون یا با اجدادشون یک جا جمع بکنیم. مشابه این هم درباره کفار آمده است که اینها را با همسرانشون، با بستگانشون یا با فرزندانشون مثلا یک جا گرفتار و سوخت و سوز میکنیم. پس این قسمت که در سوره پایان سوره مریم فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، یا در ساحل قیامت دارد که هازا یوم الجمع و الفصل، و یا هرگز تعبیر به مجتمع نکرد بلکه تعبیر به مجموع کرد، این مال صحنه سوال و جواب است که هر کسی کار خودش رو انجام بده. وقتی روشن شد که عده مؤمنن عده کفار، اونا رو ممکنه در کنار هم در بهشت قرار بدن برای اینکه لذتی بیشتری برن. و آیات سوره مبارکه تور که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم ناظر به این مسئله است. مال برزخ هست برای بعضی ها صحنه قیامت دیگه، صحنه سوال و جواب دیگه. چرا صحنه قیامت؟ اما کسی کار اجتماعی بکنه، پدری برای پسری مشکل دیگر، فقط کسانی که حق شفاعت دارن مثل اهل بیت علیهم السلام اینها به اذن خدا کار میکنن دیگر. وگرنه کسی مشکل دیگری رو بتونه حل بکنه، بار دیگری رو میتونه بکنه، و ما اصلا ما باربر نداریم اونجا. این لالا نفی جنس دیگه. فرمود تو دنیا باربرای فراوانی است، یا وسیله نقلیه است یا اشخاص. کلا لا وزر، یعنی باربری اونجا نیست، هر کسی بار خودش باید ببره. چون باربر نیست، اومد بار کی باید ببره؟ یحمل اثقال رو بار خودش رو بار دیلی یحملون اثقال هم و اثقال هم و اثقال هم. اگر یه نظیر دنیا باشه، یه کسی باشه، یه وسیله نقلیه باشه که بار دیگری رو ببره، یه کمکی بشه، یه چیزی بگیره، بله. اما هیچ باری را هیچ باربری نمیبرد مگر صاحب بار. حالا اون روز فقط این ذوات قدسی قدرت شفاعت دارن. اصلا روزیست کسی قدرت حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. همین ذوات قدسی هن که مجازن حرف بزنن دیگر. خب اگه به نحو نفی جنس فرمود اصلا وسیله نقلیه نیست، این بار رو کی میخواد ببره؟ فقط هر کسی بار خودش با دوش خودش باید ببره دیگه. بنابراین این صحنه این صحنه است. البته کسی که منتها کسی شفاعت می شود که مرتضی المذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی کسی که مرتضی المذهب باشد. مرتضی المذهب یعنی مذهب خداپسند. مذهب خداپسندم تو اول سوره مبارکه مائده فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، بعد از جریان ولایت از تعمیر این انجام اکمل تو اونه دیگه. بله دیگه، اون اگر کسی به جایی رسید که حساب و کتاب شد و جزء شاگردان این ذوات قدسی شد، به این علما هم میگوین حالا که میخوای بری بهشت قف تشفت و شفت. اما تا حساب ها بررسی نشه، روشن نشه که شخص در چه حد است، جا برای کمک به دیگری و مثال ذالک نیست. اما اونا که خلفای الهی ان، فرمان روایان صحنه قیامت ان که محدود هم هستن، اینها لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، اینا هم البته مجازن. خب پس بنابراین حکم برزخ مشخص است که جیران لایتزاوران، حکم ساحره قیامت مشخص است، حکم بهشت که الحقنا بهم ذریتهم هست و معاذ الله حکم جهنم هم که عده‌ای با بستگانش گرفتار سخت و سوزن. مسئله بعدی آن است که کسی که کار خیر انجام میدهد، در این آیه بخش پایانی سوره مبارکه بقره که از اون غرر روایات هست، یعنی آیه 265 سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، اینا کسانی هستند که چون ابتغاء مرضات الله کار میکنن برای تثبیت موقعیت خودشونه. تو بحث های قبلی چه در سوره نساء چه در سوره صور اونجا مشخص شد که بر اساس کلون یعمل و علا شاکرته، بعضی ها در حد گیاهان زندگی میکنن، یک حیات گیاهی دارن، مثل یک نوجوانی که فقط تمام تلاش و کوشش اینه که خوب غذا بخوره، خوب خرامان خرامان حرکت کنه و رشد کنه و جامعه دربر کنه. همین تغذیه است و تنمیه است و تولید. این خوب رشد میکنه، خوب جامعه دربر میکنه، خوب غذا میخوره، این حیات گیاهی داره. این اگر چهار تا کار بکنه در حد رشد گیاهی است. از اون بالاتر کسانی هستند که در حد حیات حیوانی هستند، عاطفی هستند، پدر مادر دارن، به فرزندانشون میرسن، به خانوادارشون میرسن. الان شما این صحنه هایی که میبینید، این حیوانات چجور به خانوادشون میرسن، به فرزندانشون میرسن، تلاش و کوشش میکنن که با دهن غذا تهیه کنن به بچه ها برسونن، در حد حیات حیوانی است که با عاطفه همراه است. کسانی هستن که کمک به دیگران را غرامت میدونن هستن و من در اعراب من یتخذو ما ینفقون مغرما، که قبلا هم این بحثی تو سوره مبارکه توبه گذشت، این رو خودش مجبور بدونه برای اینکه در جامعه به عنوان مؤمن جلوه بکنه، کمک میکنه، برای این کمک را به جای اینکه غنیمت ترقی کنه غرامت میدونه. به مدل اعرابه من یتخذ ما ینفقو را مغرمن. خب این در حقیقت حیات حیوانی دارد. در قرآن کریم نسبت به اینا فرمود اینا خودشون فقط به فکر خودشونن، یک. بعد میفهمد اینا خودشون رو فراموش کردن، دو. پس معلوم میشه شو چندین مرحله از خود دارد دیگر. اینا که اهمتهم انفسهم تو صحنه های جنگ سعی میکردن از شهر برن بیرون، بعد یک کسی رو که دیدن یسالون، کسی که بادونه از بیابون ها میاد خبر بگیرن که شهر چه خبر است یا بیابون ها چه خبر است. اینا کسانی هستن که همتهم انفسهم، یعنی خود حیوانیشون برایشون مهمه. درباره همین ها فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم انسا کرد، اینا خودشون رو فراموش کردن، یعنی خود انسانی رو فقط به فکر خود حیوانی هم. پس چندین خود در قرآن مطرح است، از خود گیاهی، از خود حیوانی با شرایط و مراتب، و از خود انسانی که فقط حیوان ناطق است، و از خود فرشتگی که به من الناس من یشی نفسها ابتغاء مرضات الله، با خدا معامله میکنند. این تثبیتا من انفسهم ناظر به اون مرحله عاریه است، وگرنه خیلی هستن که به فکر همه چیز هستن فقط به فکر خودشون نیستن. اینی که به فکر زندگی خوبه، به فکر زن بچه خوبه، به فکر تأمین آینده بچه ها خوش و خوبه، این به فکر خود حیوانی است. اون خود انسانی را فراموش کرده. فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. گوشه یعنی گوشه از این معارف به غرب رفته است. به هر تقدیر فرمود این کار را نکنید برای اینکه حقیقت اون را فراموش بکنید. در جریان مصیبت فرمود هر رخدادی که به شما، مصیبت یعنی میرسد به شما دیگه، گاهی ما ما حالا میگیم این مصیبت اون امور تلخی میگیم مصیبت، چیزی که خوب هم باشه مصیبته، یعنی میرسد. فرمود همه اینا حساب شده است. این حادثه‌ای که به شما رسید چه تلخ چه شیرین، این اولا در کتاب قبلی برابر اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده است رقم خورد. آیه 22 سوره مبارکه حدید این است: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قبل از، چون خدا خالق است و باره هم هست، بعد از اون نقشه کشیدن و تدبیر کردن او باره سماوات و الارض هم هست. فرمود قبل ان نبرأها، ما در اون کتاب قبلی تنظیم کردیم. خب این میرسد، شما بالاخره باید درباره این حادثه تصمیم بگیرید دیگر. درباره این حادثه اگر باز شکر بکنید یا این نعمت رو به جا مصرف بکنید، با تصمیم عاقلانه بگیرید. اگر یه حادثه تلخ است، با تصمیم عاقلانه بگیرید که به زحمت نیفتی. خب چیکار بکنید؟ فرمود هر چه که آمده است، این رخدادهایی که تلخ یا غیرش تلخ به شما میرسد، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، در دستگاه الهی حساب شده است. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ فرمود اگر برون رفت میخواهی، قلبت رو به خدا بسپار. و من یؤمن بالله یهد قلبه، از این حادثه برون رفت. اگه با صبر بکنی راه صبر رو برای نشون بده، اگه بخواد علاج بکنی راه علاج نشون بده، اگر بخواید مصرف بکنی راه مصرفشون رو نشون بده. و من درسته که اصل کلیست، در همه موارد میتواند مصداق داشته باشد، اما درباره این رخداد برون رفتش رو خدا نشون میده. بالاخره اگر کسی، کل نظام دست یک نفره، اگر کسی قلبش رو به همون یک نفر بسپرد راهنمایی میکند دیگر. و من یؤمن بالله یهد قلبه، که در این حادثه چه بکند؟ یه وقت است باید صبر بکند، یه وقتی باید مبارزه بکند، یه وقتی مثل هست امیر سلام الله علیه در جریان سقف سر میکنند، یه وقتی در جریان مبارزه با دشمنان بیگانه است. این بیان صریح حضرت از فرمود هر جایی که سنگ آمده است، رد دل حجر حیث جا، یه ملت زیر ستم باشید و ستم پذیر باشید و اینا نیست، سنگ را هر جا آمد برگردونی. خب این که در نهج البلاغه آمده، فرمود رد الحجر حیث جا، کاری به مردم نداشته باشی، به کشور دیگه حمله نکنی، ولی اگر خواستر حمله بکنی سنگ پذیر نباشید دیگه. خب یه آدمی که یؤمن بالله هست، خدا یهد قلبه که چجور سنگ رو به صاحبش برگردونیم. فرمود رد الحجر حیث جا، ملت ستم پذیر نباشید. شخصی هم همینطور است، رخدادهای تلخ هم همینطور است. و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بکنه، چون او بکل شیء علیمه دیگه، باید هدایت بکند که انسان چی رو تصمیم بگیرد دیگه. بعد فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. در مکه سخن از حکومت و امامت و رهبری اجتماعی و اینا خیلی اصلا نبود، رهبری و اینا خیلی هم کم بود، فقط سخن از اطاعت خدا بود. لذا غالبا در اون بخش از آیات این کلمه اطاعت تکرار نمیشه، اطیع الله و الرسول. اما وقتی حکومت شد و مدیریت شد و رهبری شد و اداره شد، اینا چند تا کار دارن. یه وقت از که احکام الهی را ابلاغ میکنن، اینجا من یوت رسول فاد عطا الله، برای اینکه حضرت احکام الهی را در ابلاغ میکنن. یه وقتی گذشته از اطیع الله، اطیع الرسول هم هست که امور جامعه را چگونه ما اداره بکنیم، مسئله جنگ را چیور اداره بکنیم، مسئله صلح حدیبیه را چیور اداره بکنیم. اینجا این اطاعت تکرار میشه، اطیع الله و اطیع الرسول. گاهی هم به مسئله قضا میرسد که فرمود ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون، سخن از قضاست، یا حکم حکومتی است یا قضای محکم است با ایمان و بینات. فرمود اگر این چنین است، اطاعت خدای مطلب است، اطاعت پیغمبر مطلب دیگه است، گرچه اطاعت پیغمبر هم به دستور خداست. این لقد ارسلنا الرسل که لا یطاع الا باذنه، اونجا هم به اذن ذات اقدس اله است. برای مسئله توحید قبلا هم گذشت، گاهی تسلیس است گاهی تسلیه است، پایانش توحید. همین مسئله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سه پایگاه اطاعتی ترسیم کرده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد این صدر آیه است، بعد وسط آیه میبینیم این سه ضلعی میشه دو ضلع، آخر آیه میشه یک ضلع، یعنی اون توحید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این صدر آیه است. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولی الامر سخنی به میان نیامده، برای اینکه اگه درباره خود اولی الامر اختلاف کردید چیکار کنید؟ اگر درباره خود اولی الامر نزاع کردید به کی مراجعه کنید؟ به خدا پیغمبر دی. لذا وسط اون آیه از اولی الامر سخنی به میان نیامده، در ذیل آیه از رسول هم سخنی به میان نیامده، برای اینکه اطاعت رسول که به ذات نیست که. لذا هم ذالک لمن یؤمن بالله والیوم الاخر، اصلا سخن از رسول نیست، برای اینکه روشن بشه که رسول از خودش فرمایشی ندارد، اولی الامر از خودشون فرمایشی ندارد. اینجا هم اگه تکرار میشه نه برای تأکید است یا تأیید، بلکه دو مطلب است، یکی اطاعت خداست که به وسیله پیامبر احکام الهی ذکر میشه، یکی اطاعت رسول است در امور جامعه، اداره جامعه، صلح و جنگ جامعه، قضا و داوری جامعه. فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. بعد فرمود درست است که این زندگی شما با همسران شما و فرزندان شما همراه است، باید که به این امور توجه کنید، ولی اینها راهزنن، اینها شما رو تو راه رها میکنن. آدم عاقل که تمام تلاش و کوشش رو برای این نمیکنه که چیزی بگذاره و دست خالی بره. فرمود اینها یه وظیفه دارن، حقی هم بر عهده شما دارن، شما موظفید اینو تعمیم بکنید. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم، چون من فرمود نه همه، بعضی از همسران شما و اولاد شما دشمن شما هستند، شما دارید دشمن پروری میکنید. فاحذروهم، برای اینکه اینا تمام دنیایشون تلاش دنیاتون رو برای اونا دارید میکنید. فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. در سوره بارکه کهف فرمود به این که اینا زینت حیات دنیا، تو سوره بارکه آل عمران فرمود خیلی ها گرفتار همین چهار بخش از زر و زیورن، یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان. این زین الناس و شهوات را، این اش شهوات که جمع محلا و ارفلام است، در این چهار فصل خلاصه کرده دیگه. زین الناس و شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحرز والأنعام. بالاخره یا انسان راه زن انسان است مثل زن و فرزند، یا جماد راه زن انسان است مثل طلا و نقره، یا گیاه راه زن انسان است مثل کشاورزی که از او به هر سیاد کرده، یا دامها که انعام است را داره. اون روز انعام بود، حالا امروز این قناطیر مقنطره توسعه پیدا کرده، وسایل نقلیه اتومبیل هم شامل میشه. محبوب انسان، شهوت راهزن انسان، همین چهار تاست دیگه. بیش از این که فرشته ها و اینا که راهزن نیستن که، اگه کسی به اون سمت گرایش پیدا کرد که جد شهوات نیست که. این گرچه کلمه انما و هست رو امثال زاره توش نیست، ولی استقرایی همین چهار قسمه دیگه، زوجل الناس، حب الشهوات، الشهوات همین چهار تا دیگه، نبات جماد است و نبات است و حیوان است و انسان. خب فرمود اینا همشون نه، بعضی از شما دشمن شما هستن. خب اگه بعضی از شما دشمن شما هستن، باید که ارزیابی کنید دیگر، محاسبه کنید، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. لذا اون روزی که یوم یفر من اخی من و امه و ابی به وسیلت الله توبیه دیگه، فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. لغزش هایی که شما شد اگر توانستید عفو کنید، یا صفحه خاطراتتون را ورق بزنید که اصلا به یادش نباشد، به ببخشید، خدا غفور رحیم است. تو بحث های قبلی هم داشتیم، کاری که از خدا برمی آید در مسئله غفران و رحمت از دیگری اصلا بر نمی آید. الان اگه کسی نسبت به ما بد کرده، ما هیچ کاری با او نداریم، یک، نسبت به او احسان هم ممکنه بکنیم، دو، اما هر وقت او به این خاطر متذکر می شود رنج می برد که نسبت به ما بد شد، ما نسبت به او احسان میکنیم. ما بخوام این مشکلش حل کنیم دیگه نمیتونیم، از ما بر نمیاد، او همیشه شرمنده است. اما ذات اقدس اله ازش بر میاد که مشکل بار حل کنم. اگر کسی کفر ورزید، مشرک بود، سالیان متمادی در برابر بت خضوع کرد، یا معاصی فراوانی داشت، حالا توبه کرد، خدا هم میگذرد وقتی که توبه کردی. اما این شخص میخواد وارد بهش بشه، اصلا یادش نیست بد کرده. اگه یادش باشه که اولین عذاب اوست. اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که جلوی حسین ابن علی رو گرفته، وگرنه عذابی بدتر از او. هیچ یاد هر سلام الله علیه نیست که چه کاری کرده. این فقط از خدا برمیاد، و مغلب القلوب بده. اگر برای هر این خاطره باشه، این برای او هر لحظه باشه عذاب علیمه. تنها کسی که میتواند کل صحنه قلب را شستشو بکند خداست. از ما واقع بر نمیاد، مگر هر سلام الله علیه یادشه در قیامت که با حسین ابن علی چه کرد؟ هیچ یادش نیست. این خودش هم نظیر حبیب بن مظهر اسدی یا مظاهر اسدی میدونه، همین اصلا یادش نیست که بد کرده. این از خدا برمیاد. فرمود به این که این کار را مغلب القلوب میکنه. شما تا میتوانید عفو کنید، صفح کنید، غفران کنید، او غفور رحیم است بالقول المطلق. این غفور رحیم بالقول المطلق همان است، والحمدلله.